أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در رابطه با این بود که آیا پسر بچه ها میتونن شهادت بدن یا نه. یه دسته ای از روایات هستن که میگن اگر زمانی که بچه بود دید و مشاهده کرد، بعد که بزرگ شد میتونه شهادت بده و یادش بود میتونه شهادت بده، که سه تا روایت صحیح رو خوندیم. روایت چهارم، ابن مسلم عن ابی جعفر قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم تجوز شهادت الصبی ولا خصم ولا متهم ولا ظنین. عرض کنم حضور شما که این کتاب نوادر اشعری احمد ابن محمد ابن عیسی رئیس القمیین از اصول شیعه هست، کتاب معتبریه، یکی از اصول اربعمئه هست که مورد استناد مشایخ ثلاثه قرار گرفته و در کتبشون ازش استفاده کردن. این سند البته خب سند مسندی نیست، یعنی همجوری شروع میشه ابن مسلم عن ابی جعفر، ولی من یه مقداری کل کتاب رو نگاه کردم، دیدم که کتاب هیچ بعید نیست که این اسنادی که اینجور آورده همه تعلیق به اسانید قبله، یعنی در روایات قبل سلسله سند رو آورده و دیگه بعضی جا که میرسه دیگه به همون احاله میده، به همون سندهایی که ذکر کرده. این مشی تعدادی از نویسندگان بوده، کما که خود مرحوم کلینی هم اینطور بوده. اگر ما گفتیم که این تعلیق به، یعنی در حقیقت اشاره داره به همون سندهای قبلی، بله تعلیق معلق شده به اون سندهای قبلی، بنابراین سند صحیح هم، سند روایت هم صحیح میشه، چون عمده عرض کنم حضور شما که سندهایی که به محمد ابن مسلم برمیگرده دو تا سنده، صفوان ابن یحیی عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم، این یه دست از روایاته که شماره هاشم حالا براتون آوردم، روایت 382، 338، 308، 306، 292، 290، 256، 244، 240، 222، 166، 13 و 19، اینا روایاتی هست که در بالا سر این روایت، که این روایت 411 شمارش تو اون سلسله اسانید، دقیقا همین سندی که از صفوان ابن یحیی عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم تکرار شده اونجاها. بعد حالا اینجا میگه که ابن مسلم عن ابی جعفر، مشخصه که ارجاع به این داره. یه سری سندهای دیگه هم هست که حماد ابن عیسی عن حریز عن محمد ابن مسلم، اینم هست که این تعدادش کمتره، 389، 272، 211، 131 و هر دو سند هم صحیحه. وقت شما نگاه کنید میبینید اول کتاب سندها شروع میشه، معمولا سندها کامله، بعد هرچی که میای پایین تر این سندها قطعه‌های آخرش ذکر میشه. این مشخصه، این علامتی است برای اینکه مؤلف در حقیقت از این طریقی که شبیه کلینی بوده تعلیق استفاده کرد. بله بله،
نمیشه،
اصلا نمیشه، احسن، اینم نکته خوبیه. در حقیقت احمد بن محمد بن عیسی که خالد محمد، که احمد محمد خالد برقی رو از قم بیرون کرده به خاطر اینکه یا روایت مرسل نقل میکنه، نمیشه دیگه خودش مرسل نقل کنه، بنابراین این تقریبا نزد ما مسلم هست که این روایت مرسل نیست و احاله به سندهای قبل داره. غیر از این دو سند از محمد ابن مسلم از طرق دیگه هم نقل شده، ولی اونا یکیش ابن ابی عمیره، یکی دو تای دیگه هم جوره دیگه هست که اینا خیلی تکرار نشده، ولی این دو تا سند تکرار شده. اونا هم که تکرار نشده باز سندهاش صحیحه، مشکلی نداره، بنابراین ما این روایت رو سندش رو هم قبول میکنیم. ضمن اینکه حالا این روایت چهارم سه تا سند دیگه هم داشتیم که مشکلی نبود. این روایت البته اطلاق داره که اطلاقش رو باید مقید کنیم به به تغییر قبلی که وقتی بزرگ شد میگه شهادت صبی و خصم و متهم و زنین. زنین یعنی کسی که مشکوکیم بهش، متهم هم یعنی کسی که خودش یه منفعتی تو اون جریان داره، یک در واقع سهمی ممکنه ببره. منظور اینه. اون زنین هم یعنی آدم مشکوکه، خود زنین به معنی متهم هم میاد، ولی یعنی مشکوک معلوم نیست کیه چیه. عرض کنم حضور شما که بنابراین ما هر دو سند صحیحه، غیر از صفوان هم یکی دو تا روایت هست که فضالت ابن ایوب هم به صفوان عطف شده، طرق دیگه هم محتمله و همش صحیحه. بنابراین این روایت از نظر ما سندش صحیحه، البته مطلقه، چون گفته که مطلقا قبول نمیشه، دیگه نگفته اگه بزرگ شد قبول میشه، منتها این مطلق رو حمل میکنیم به اون مقید، چون ظهور عرض کنم حضور شما که نفیش در این جاییست که بچه در حالت بچگیش باشه. خب بنابراین شرط اولی میشه که صبی باید بزرگ بشه، پسر بچه بزرگ بشه تا شهادتش قبول بشه، و در بچگی شهادتش قبول نیست. حالا شرطش هم اینه که در حقیقت یادش باشه و بدونه که اون چی که داره میگه حقیقته. حالا تو یه روایت اومده که انه حق، یعنی بدونه که حقه. تو روایت هم دیگه اومده که یادش نرفته باشه، که هر دوتاش یه معنا داره، یادش نرفته باشه و انه حق، یعنی اون محتوایی که داده حقه، هر دوش یه معنا. خب ما بعضی از فتاوی داشتیم که گفته بود که 10 سالگی رو مطرح کرده بود، که گفته بود بچه 10 سالش که شد قولش قبوله، اگه زیر 10 سال باشه قبول نیست، یعنی بچه ممیز در حقیقت قبوله. و ما گفتیم که بعضی به جایی که تعبیر از ممیز کنن، تعبیر از 10 سالگی کردن. اونم حالا به نظر میرسی که من مرجعش این روایت باشه، علی ابن ابراهیم در کافی کلینی نقل میکنه، ان محمد ابن عیسی، ان یونس، ان ابی ایوب الخزاز، که سند تا اینجا اشکالی نداره. قال سألت اسماعیل ابن جعفر متى تجوز شهادت الغلام، فقال اذا بلغ 10 سنین، قال قلت و یجوز امره، قال فقال ان رسول الله دخل به عایشه و هی بنت 10 سنین ولیس یدخل بالجاری حتی تکون امرأه، و ازا کان للغلام 10 سنین جاز امره و جازت شهادته. میگه اسماعیل ابن جعفر گفته که از اسماعیل ابن جعفر پرسیدم که شهادت غلام کی جایز است، گفتن که هنگامی که 10 سالش بشه. گفتن که آیا کارایی که میکنه ممزاته، جایزه یعنی ممزاته، یجوز امرهو یعنی یمزا امرهو، یعنی آیا پذیرفته میشه کاراش، بیعی، شرائی، نکاهی، عقدی، هبه‌ای، چیزی اینا کاراش درسته یا نه. فقال گفته که رسول خدا صلی الله علیه و سلم دخول کرد به عایشه، یعنی او رو به اصطلاح همبستر شد با عایشه در حالی که 10 ساله بود، و نمیشه همبستر شد به جاریه مگر اینکه به بلوغ رسیده باشه، زن شده باشه. یعنی میخواد بگه اگه 10 سال شد زن شد. فایزا کان للقرام 10 سنین جاز امره و جاز شهادته. پس پسر بچه هم اگر 10 سالش بشه امرش ممزاته و شهادتش جایز. خب این حدیث اولا اشکال سندی داره، چون موقوفه، چون از امام نقل نشده. بگه سأل تو اسماعیل ابن جعفر، یعنی پسر امام جعفر صادق، یعنی ظاهرا از اسماعیلیه بوده اینی که نقل کرده، یعنی برای اسماعیلیه حجت، برای ما که باید حتما ختمه به امام علیه السلام بشه این روایت ختمه امام نشد، داره از اسماعیل ابن جعفر نقل میکنه. بنابراین چون از معصوم نقل نشده، اصطلاحا میگن سند موقوفه هست. موقوفه هست یعنی به امام علیه السلام ختم نشده. خب محقق هم، مرحوم محقق هم این قول رو متروک دانسته و صاحب جواهر هم گفته معلوم نیست قائلش کیه. اولا اینکه خود اصل این که این 10 سالگی خلاصه هم بستری شکل گرفته باشه امر مشخص و معلومی نیست، و بعد هم اگر شما در دختر بگید در 10 سالگی از حالت نوجوانی خارج میشه و به حالت بلوغ میرسه، نمیتونی همینو توی پسر بچه بگی. این که میشه قیاس. یعنی اصلا شما میگی که آقا این چون 10 سالش شده بوده، اصلش که اصلا ادهی گفتن اصلا اصل این مطلب درست نیست که در 10 سالگی پیغمبر بایشون هم بستر شد. یعنی اصلا میگن قول متروکه، اشاره به همین داره که هر حرف متروکی حرف درستی نیست. حالا گیرم اگرم بگیم درسته، این که شما بگی 10 سالگی دختر بچه زن میشه پس پسر بچه هم مرد میشه، این قیاس میشه که احسن. لذا این حرف اصل حرفم درست نیست، سندشم که درست نیست. 3 تا اشکال در حقیقت، 2 تا محتوایی، یکی هم سندی به این حدیث وارده. بنابراین 10 ساله بودن نمیتونه معیاری برای پذیرش شهادت بشه. سلبن و ایجابن این روایت میذاریم کنار. خب یکی این که خود این که همبستری پیامبر در 10 سالگی با عایشه، اینم قول متروکیه، اینم پذیرفته علما نپذیرفتن چنین حرفی رو.
بعد چون یه قسمت دیگه ای از روایت رو نمیتونیم محتوا قبول کنیم، اون قسمت اون
محتوی نه یه قسمت دیگه نیست دیگه. چون استدلال اینه که چون عایشه 10 سالگی زن شده، پس ما 10 سالگی به بعد شهادت پسر بچه ها رو میتونیم بپذیریم. استدلال اینه، چون در 10 سالگی عایشه از حالت نوجوانی به زنانگی تبدیل شده، بنابراین معلوم میشه که این جاز امرهو. حالا جاز امرهو یعنی زن هر کاری که زن میتونه بکنه ایشون هم میتونه انجام بده، بنابراین پسر بچه هم کذالک. غلط کردی؟ هر دو مقدمه اشکال داره، مقدمه اول اشکال داره، مقدمه دوم هم اشکال داره. خب یه روایات دیگه ای هست. خب اینا ادله ایست که داره استثناء میکنه. ما گفتیم پسر بچه قولش قبول نیست مگر اینکه چی بشه؟ بزرگ بشه و یادش بیاد. حالا یه سری استثناءاتی، یکی گفت 10 سالگی قبوله، خب این که پذیرفته نیست و رد شد. یه روایت دیگه میگه آقا اگه دعوا میکردن سر چیزای کوچولو موچولو، بچه‌ها بازی میکنن سر کلم دیگه میزنن، بعد یکی میاد علیه دیگه میگه آقا این شیشه رو شکوند یا این زد، عرض کنم حضور شما گردوی اونو دزدید، یا چی از این چیزای کوچیک و جزئی خورد. گفتن روایتش روایتی هست که گفتن شهادتش قبوله. این روایت هم مرحوم شیخ به سندش از حسین ابن سعید نقل میکنه که سند شیخ به طریق شیخ به حسین ابن سعید صحیحه. الحسین ابن سعید عن صفان عن ابن بکیر، اما عبدالله ابن بکیر عن عبیدالله ابن زراره که پسر زرارت ابن عیان هست. همه این 4 تا راوی هم مورد وثوق هستند، سند روایت صحیح هست، یا از اصحاب اجماع یا از بزرگان شیعه هستند. قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن شهادت السبی و المملوک. گفتیم آقا بندگان و پسر بچه میتونه شهادت بده در دادگاه؟ فقال علی قدرها یوم اشهده، یعنی به قدر همون شهادت، اگر اندازه شهادت باشه در روزی که شهادت گرفته میشه، تجوز و فل امر دون، یعنی میتونه در امور کوچک چی کنه؟ شهادت بده. ولا تجوز فل امر الکثیر، در باب امور بزرگ اگه مسئله معامله بزرگی باشه، مسئله مهمی باشه، نه بز بچه و مملوک نمیشه. قال عبید، در ادامه عبید میپرسه و سألته عن الذی یشهد علی الشیء و هو صغیر قد رآه فی صغره ثم قام به بعد ما کبره. میگه خب حالا این بچه اگه بزرگ شد و شهادت برای یه چیزی داد، بعد از بزرگیش قبوله؟ قال فقال تجعل شهادته خیرا من شهادت هؤلاء. آره اگه بزرگ شد شهادتش بهتر از شهادت ایناست. حالا اینا اشاره به کیه؟
مخالفین؟
حالا مردم دیگه، حالا یا اشاره به مردم کردن یا اشاره به همون جای عده‌ای، مثلا آقا این بچه ها بهتر از اینا، حالا این بهتر از اینا. اینا معمولا حالا همین جامعه، کل جامعه را اشاره میکنن که دیگه حالا همه آره نه منکم که حالا یعنی شماها، ولی ها اولا یعنی اینا، حالا اینا دیگه اسم اشاره است دیگه، حالا ملموس اشاره به کیه؟ احتمالا اشاره به مردم یا یه دسته ای از مردم. نه نه نه، حالا اینا یعنی اینا که خیلی خیلی مردم عادی دیگه، حالا مردم کوچه بازار، این بچه بزرگ بشه باز بهتر از اوناست، یعنی مثل که مثلا عدم رضایتشون از اینا، آره حالا اینا حالا یا گروه خاصی هن یا نه کل مردم اشاره، حالا ممکنه هر دو. به هر حال الان اینجا داره دلالت میکنه برای این که عرض کنم حضور شما که نه، شهادت این سبی وقتی بزرگ شد بهتر از شهادت ایناست. اینا اشاره به یه عده‌ای همونجاست، هاولای اسم اشاره است دیگه، مثلا هازا میمون، هازا یعنی این، هاولای یعنی اینا. بله آره دیگه، ممکنه قضیتون فعل واقعه باشه، ممکنه به کل مردم بخوره، ممکنه هم از هاولای به همین اصحاب زلمه بخوره. آره ممکنه، حالا قبلش بعدش مثلا اشاره کرد به همون دربونی که مثلا از این بنی امیه کسی هستن. خب طریق شیخ که گفتیم به حسین بن سعید درسته، سند حدیث هم صحیحه، مشکل سندی نداره. بچه استدلالم اینه که خب اون زیلشو که قبلا بحث کردیم که اگه بزرگ بشه میتونه شهادت بده، اصل مطلب اینه که حضرت فرمودن بچه ها در بچگی اگه امر کوچیکی باشه میتونن شهادت بده، بچه ها در بچگی اگه امر کوچیکی باشه اشکال نداره قاضی حرفشونو بپذیره، ولی نه در همه امور. مرحوم آقا خوی اشکال کرده، گفته که آقا صدر حدیث گفته مملوک، یعنی پس شما تو مملوک یعنی تو بحث اما و عبید هم بگید که بندگان فقط در امر دون شهادتشون قبوله. این هم باید اینجوری تفسیر کنیم دیگه، چون دو تا رو سوال کنه، هم بچه رو سوال کنه، هم چی رو؟ مملوک رو. پس باید تو مملوک هم بگیم امر دون، در حالی که چنین فتوایی وجود نداره و مسلمه که این داره تقیه میکنه، بنابراین حدیث حمله بر تقیه میشه، این حدیث قابل پذیرش نیست. این یه اشکالشون کرده. در جواب استاد ما فرمودن که شهادت اگر یه بخشی از حدیث حمله بر تقیه بشه، دلالتی بر این نمیکنه که بخش دیگرش هم حمله بر تقیه بشه یا اشکال داشته باشه. بنابراین ما چون تقیه خلاف اصله، فقط به اون مقداری به تقیه ملتزم میشیم که خلاف اصله، اگر یقین داریم، یعنی بقیهش مشکل نداره، هیچ اشکال نداره که حدیثی یه جزش، یه کلمش، یه تیکش حمله بر تقیه بشه، بقیهش سر جاش میمونه. این که در مملوک این حدیث تقیه است دلیل نمیشه که در سبی نپذیریم. ضمن این که حضرت اگه دقت کنید که ان مملوک رو گذشتی کنار، یعنی پاسخ مملوک رو نداده، یعنی با جهت تقیه میسازه، یعنی متمرکز شده رو سبی، مثل که از شما دو تا سوال بپرسن، سوال اول سوال دوم، شما فقط سوال اول جواب بدید. حالا چرا سوال دوم جواب نمیدی؟ چون تقیه حضرت رد کرده، از کنم خیلی تمرکز نکردن روش، چون دیدن که اینو اگه بگن ممکنه مثلا مشکلی پیش بیاد. بنابراین ما ذیل حدیثی که نگاه کنیم، درسته که اون صدرش گفته فقال علا قدرها یوم اشهده تجوز فل امر دون، کلی داره میگه، ولی ما معتقد هستیم که اون نسبت به مملوک میشه عرض کنم حضور شما تقیه باشه و ما نسبت به سبی مجاز و اشکالی نداره. پس اینم اشکال اول وارد نیست. اشکال دیگری آقای خوی گرفتن، فرمودن که این امر دون و امر کثیر یعنی چی؟ یعنی چقدر؟ دون یعنی مثلا 100,000 تومان، 50,000 تومان، 20,000 تومان یا 1,000 تومان. دون چقدر؟ معلوم نیست دون چقدر. کثیر یعنی چقدر؟ یعنی 1,100,000 تومان. اینم معلوم نیست. بنابراین این مجمل میشه، یعنی خیلی به کار ما نمیاد. حالا بگی دون و کثیر ازمون. جوابم همینی که شما گفتید، جواب استاد ما هم همین جواب داده که بالاخره ما خیلی از مفهوم این عرفیه دیگه، ارجاع به عرف میشه، میگیم هر چیزی که عرف گفت دون میگیم دون، هر چیزی که گفت کثیر میگیم کثیر. استاد ما فرمودن که خیلی از کلمات و مفاهیم تو روایات به کار رفته که همین اشکال بهش وارده، بالاخره میگه آقا این کم زیاده، میگه آقا همه این مفاهیم حمله بر معنای عرفی میشه دیگه. خب همه این مفاهیم در روایات ما حمله بر معنای عرفی میشه. خب اینم یکیش. آقا یعنی چی که مجمله؟ اجمالش خب با ارجاع به عرف حل میکنه. در نتیجه این که شما میفرمایید که مثلا کثیر الشک، حالا کثیر الشک یعنی چند دفعه شک مثلا، یا از این تعبیرات زیاده دیگه، کثرت و قلت و اینا بالاخره در روایت به کار رفته. شما میخواهید بگید چی؟ بگید همه اینا مجمله؟ نه، عملا این عرفیه، کم و زیاد یه امر عرفیه، مثل کوچیک و بزرگ میمونه، مثل بلند و کوتاه میمونه، مثل خیلی مفاهیم دیگه که نسبی هستن. و این مفاهیم نسبی رو ما با ارجاع به عرف میتونیم مشکلش رو حسب مورد، یعنی یه وقت میگی یه وقت تو نکاحیم، یه وقت تو وصیتیم، یه وقت تو جنگیم، اینا به تناسب ممکنه معنای قلیل و کثیر از نظر عددی متفاوت بشه. بنابراین اینم اشکال واردی به نظر استاد ما نیست، به نظر ما هم نیست. خب اینم اشکال دوم و جوابش. تا اینجا اینجوری شد که نتیجه از این روایت، چون سندش صحیح بود، مفهومش هم صحیح بود، یه استثناء درست شد. اصل کلی این بود که ما شهادت بچه رو نمیپذیریم مگر اینکه چی بشه؟ بزرگ بشه. حالا یه استثناء خورد، گفتن آقا تو امور کوچیک شهادت بچه اشکالی نداره. این یه استثناء، این استثناء رو پذیرفتیم، یادتون باشه. استثنای بعدی روایاتی است که میگه حرف بچه ها شهادتشون قبوله مادامی که نزد اهلشون بر نگشته باشن. آره، نزد اهلشون بر نگشته باشن و متفرق نشده باشن، یعنی تا همجور دارن بازی میکنن زدن، بالاخره اشکالی پیش اومد، اینه همون جوری که اومدن شهادت دادن و اینه همون صحنه هنوز برا بود، اونجا حرفا قبوله. ولی اگه متفرق شده رفتن خونه هاشون، بابا مادرشون بهشون چیزی محتمله که یاد بده دیگه، حرفشون قبول نیست. خب این دلالت میکنه برای اینکه، حالا ببینید چی ازش میفهمید. روی عن طلحة بن زید عن الصادق جعفر بن محمد عن ابیه عن آبای عن علی قال شهادت السبیان جائزتون بینهم ما لم یتفرقوا و یرجعوا الی اهلهم. سند صدوق یعنی طریق صدوق به طلحة بن زید صحیحه. طلحه خودش بطری المذهبه. بطری یعنی کیا؟ بگیم بطری یعنی کسانی که قائل به خلافت عمر و ابوبکر هستن، در این حال ولایت امیرالمومنین رو هم قبول دارن، امامت علی ابن ابی طالب رو هم حق میدونن. چجور میشه بگن ابوبکر و عمر خلیفن ولی امام علی امامه؟ آره، چطور میشه؟ چجور میشه؟ آره، یکی از این صوفیا آقای حسون اومد پیش من دو سال پیش، اولین ملاقاتی که با یه عالم اهل سنی تو ایران در این کار جدیدم داشتم، ایشون اومد و خلاصه یه تعبیر خوب جالبی کرد، گفتش که آره ما انا، گفت انا سنیون خلافتن و شیعیون ولایتن. گفت من از نظر به خلافت سنی هم، یعنی میگم قائل به ابوبکر و عمر و عثمان بعدم حضرت علی، ولی از نظر ولایت شیعی هم، یعنی میگم ولی علیون ولی الله، علی رو ولایت، بله ولایت و غیر از خلافت. آره خلیفه اونی که، آره خلیفه اونی که مردم انتخابش کرد، ولی در معنای صوفی کسیست که در سلسله ولایت و محبت قرار گرفته و منتهی به بزرگان دین و خداوند متعال میشه. بعد کرد، بعد من یه خود تعجب کردم، گفتم خود تعجب نداره، شما الان رئیس جمهورتون کیه؟ گفتیم فلانی. گفت خود رهبرتون کیه؟ گفتیم خب آقا. گفت همینه دیگه، ولایت دست یکی، خلافت دست یکی. آره اینم تشبیه کرد به همین رئیس جمهوری فعلی ما. گفتش که این رئیس جمهور شما الان کیه؟ گفتیم آقا. گفتن خب ولی امرتون کیه؟ گفتیم حضرت آقا. گفتن خب پس اینا من خیلی به هم یعنی توجیه خیلی صوفیانه بود که تالا نشده بود. آره تالا نشده بود. به هر حال این بطریه که مذهب باطلی هم هست، از مذاهب شیعی هست شمرده شده، زیدیه، بعضی از زیدیه بطریه قائل به این مکتب است. خب یعنی کتابش مورد اعتماد اصحاب بوده، ضمن اینکه صفوان بن یحیی بجلی هم از اون نقل روایت کرده، بنابراین مشکلی نداره، یعنی بطری بودن طلحه مشکلی نداره، چون اینا افرادی بودن که مکتب اصیل شیعی رو قائل نبودن، ولی بزرگان فقهای ما به کتابهای اینها تکیه کردن و شیخ طوسی هم اسامی برخی از اینا رو در کتاب عده آورده، گفته که ولی هازا عملت طائفه به روایات کی و کی و کی که از اهل سنت هستن یا از مخالفین هستن. خب بچه استدلال چیه؟ میگه شهادت و سبیان جائزتون بینهم، شهادت بچه ها پسر بچه ها جائز است بینشون، بین خودشون، مادامی که متفرق نشده باشن و مادامی که به سوی اهلشون باز نگشته باشن. خب این روایت دلالت دارد که شهادتشون بین خودشون جایزه، یعنی اگه دعوایی بکنن مادامی که متفرق نشده باشن، یا اینجا یا داره، یا به اهلشون بر نگشته باشن، یعنی احد ما اتفاق بیفته دیگه شهادتشون قبول نی، یعنی یه پراکنده بشن برن شهادتشون قبول نی، برن تو خونه هاشون شهادتشون قبول نیست. خب حالا من یه استنباطات به اصطلاح ذوقی میکنم، میگم این کلمه مالم یه تفرق و نشون میده که این بچه ها یه جایی جمع هم. خب بچه ها برای چی جمع میشن؟ بازی میکنن دیگه. بنابراین این داره شرایط، نمیخواد بگه که اگه یه دعوای مهمی بین بزرگترها شد این بیاد شهادت بده، میگه آقا بچه ها دارن بازی میکنن، حالا همطور که دارن بازی میکنن یه اتفاقی افتادی و یه کسی صدمه خورد، دیگه ای لازم شد چی شد، این بیاد شهادت بده. اما که حالا راجع به یکی دیگه شهادت بدن اینه نمیگه. نکته دوم اینه که بچه ها وقتی دور هم جمع میشن راجع به چیزای بزرگ دور هم جمع میشن یا راجع به چیزای کوچیک با هم جمع میشن؟ دارن بازی میکنن دیگه، چیزای کوچیکی جمع، یه چوبی زیر پاشونه دارن مثلا شمشیر بازی میکنن با هم دیگه، از این با چوب میزنن، هیچ کاری اینجوری میکنن، یهو میزنن یهو چوب میره، جراحتی وارد میشه، مشکلی چشم طرف یا بینی طرف صدمه میخوره. بنابراین اینم هم در امور همینجور خرد معمولی اجتماعیه که پیش میاد، اینم در حقیقت بر میگرده به همون بستر. یعنی به نظر من این درسته عبارت تفرق و برگشت به اهل و اینا قید شده، ولی اینم داره در همون محدوده بازی خود بچه ها و امور خرد و کوچک و اینا داره این حرفا رو میزنن دیگه، خیلی چیز نیست. اگر حالا گفتیم که تطبیق میکنه، حالا ممکنه بگید نه تطبیق نمیکنه، یهو میزن چشمو کور میکنن، میشه یه دیه حسابی باید بده، این دیه کوچیک نیست، یه چیز خیلی مهمیه. خب اگه اینجوری موارد اینجوری شد، خب با اون روایت فرق میکنه یه مقدار، اگه مثلا راجع به یه امر مهم مثل کور شدن چشم یکیشون هم بینشونه ولی هم امر کوچیکی نیست، وقت این روایت با اون روایت متفاوت میشه از نظر مصداقی. حالا اینم حالا یه نکته‌ای بود به ذهن من رسید. معمولا ولی غالبا اینطوری که بچه ها راجع به امور کوچک چی میکنه، و این روایت هم حمله بر غالب بشه، امور غالب بشه با اون روایت قبلی یکی میشه، منتها اینجا یک قیدی اضافه شده و اینکه امر کوچک باشه اینا هم بر نگشته باشن پدر مادر چیزی یادش بدن. خب این هم
از اونجا حالا اگه کور شدن بود یا امثال اون بود اینا متفرق نشده باشن،
ببینید الان این روایت قبل رو قید میزنه، یعنی الان ما گفتیم یه استثناء اینه که بچه ها راجع به امر کوچک حرفشون قبوله، اما امر بزرگ باشه قبول نیست. اگه اینو گفتیم راجع به چشم کور کردن چشم اینا نباید بپذیریم، ولی حالا اگر روایت دیگه حالا میخونیم برسیم، این روایت اونو قید میزنه، یعنی هم امر کوچیک باشه هم متفرق نشده باشه. این اگر این اونو قید بزنه، اگه بگید نه این اطلاق داره و این اونو قید نمیزنه، اون داره راجب امور کوچیک میگه، این داره راجب امور بزرگ میگه، میگه متفرق نشده باشند، و چون دیگه امر کوچیک حالا متفرق شدن نشدن خیلی مثلا بگی که آقا حالا امر کوچیک هم نرفته باشه مادرش یادش بده، امر کوچیک نرفته باشه مادرش، بنابراین در امر بزرگ حرفشون قبول نیست، تفرقه پیدا کرده باشن حرفشون قبول نیست، جمع بین روایت میشه. ولی اگر از یه جایی این روایت فهمیدی که این دیگه امور کوچیکو نمیگه، این روایت امور کوچیکو نمیگه، این داره یه جایی رو میگه که یه دیه ای، یه چیزی درست درمونی چی شده، حالا که رفتن یادش دادن، حالا بعد دو تا گردو رو که حالا بعد پدر مادر چیزی یاد نمیدن، آقا برو بلش کن اب نداره، ولی وقتی یهو بشه 100 هزار تومان، 2 میلیون تومان، 10 میلیون تومان امر بزرگ بشه، اون وقت معنا پیدا میکنه که آقا این پیش بابا ننش نرفته چیزی یادش داده باشه. لذا من فکر میکنم که اینا دو تا استثناءه، بهتره که بگیم دو تا استثناءه و با هم دیگه متفاوته. به هر حال حالا این مردد شد دیگه، حالا خیلی شفاف نشد، حالا عرض کنم بله. روایت بعدی، روایتی که دلالت بر قبول قولشان در مورد قطع در اول کلامشان، نه در کلام دومشان، یعنی حرف اولشون قبوله، بعدن حرفشون رو عوض کردن، اون حرف دومیه تو دادگاه قبول نیست. اینم یه قید. علیون عن ابیه عن ابن ابی عمر عن جمیل قال قلت لابی عبدالله علیه السلام یجوز شهادت الصبیان، قال نعم فی القتل یؤخذ به اول کلامه ولا یؤخذ به ثانی منه. خب ببین، این نعم فی القتل اولا قید میزنه اون امور کوچیکو، پس معلوم بشه که صرفا نمیشه گفت بچه‌ها فقط در امور کوچیک حرفشون قبوله، چون قتل دیگه امر کوچیکی نیست. سند روایت هم درسته، چه مشکلی نداره. بنابراین اون امور کوچیک میگیم حرفشون قبوله، هیچ قید و شرطی هم نداره، ظهورش اینه، آقا کوچیکی امر کوچیکی شد، شهادتشون لایه دو تا گردوی سه تا عرض کنم تشتکی چی از این چیزا که بچه‌ها بازی می‌کنن، آقا عیب نداره، شهادت دادن گفتن آقا اینا این تشتک‌ها همه مال منه یا این گردو همه مال منه، قبول کنید وقتی شهادت میدن. یعنی همون رویه مدعی و منکر و اینا، همون مسیر رو ما میریم، 4-5 تا بچه با هم بازی میکنن، یعنی چون میاد میگه آقا این گردو همه مال من بوده، تقسیم کردیم بازی کن، حالا این صاف شده و من بس نمیده، میگه مال خودم، اون یکی بچه میگه نه راست میگه این مال اینه، اون خودش هم که اینو گفته، بنابراین شهادتشون قبوله تو این چیزا. این یکی. دوم در امور کلانه، در امور کلانی مثل قتل میگه یؤخذ به اول کلامه ولا یؤخذ به ثانی، که ما باز اگه این معنا رو حمل کنیم به معنای قبلی، یعنی بگیم بچه خب طهارت نفس داره دیگه، تا میاد میگه آقا واقعیت میگه، میگه حرف راستو از کی بشنو؟ از بچه. اما اگه این بچه رفت تو خونش متفرق شد، باباش یادش داد، میاد حرف دومو میزنه، ولذا یؤخذ به اول کلامه ولا یؤخذ به ثانی، همون با اون معنای تفرق رو نرفتن با پیش پدر مادر از نظر ما میتونه یکی باشه، و یؤخذ لا یؤخذ به ثانی وگرنه اول و دوم بودن چه فرقی داره، حالا اول باشه یا دوم باشه، چه تمایزی بین اول و دوم هست جز این که بچه در ابتدای کلامش از همون طینت پاکی سخن میگه، ولی حرف دومش میتونه کسی یادش داده باشه یا مثلا متنبه به لوازم حرفش شده باشه، خودش حرف خودش رو عوض کرده باشه، یعنی اولش خوب توجه نداره که حالا این حرفی که میگه بعد چی میشه، بعد که حالا میفهمه اه پس اینجوری، نه آقا من نشکندم، دقت میکنه، بنابراین یا اون رفیق هم نشکنده، بنابراین میگه یؤخذ به اول کلامه ولا یؤخذ به ثانی. روایت بعدی هم محمد ابن حمران در واسطه سند هست که هرچند عامی المذهب هست، ولی ابن ابی عمر 33 تا روایت ازش داره و ابن ابی عمر هم جز از ثقه نقل نمی‌کنه، بنابراین محمد ابن حمران هم توثیق عام داره. علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن محمد ابن حمران قال سألت ابو عبد الله شهادت السبی عن شهادت السبی قال فقال لا الا فی القتل یؤخذ به اول کلامه ولا یؤخذ به ثانی. شما سوال داشت خب وچه استدلال در اینجا اینه که این روایت اختصاص به قتل داره. حالا این قتل اگر آمده گفتی فل قتل یعنی در چی میفهمید از فل کلمه فل قتل؟ یعنی در چی قتل؟ یو خذ و اول کلام آره قصاص و دیه این چیزا فهمیده میشه. حالا ممکنه ما در قصاص بگیم معرفه بچه رو نمیشه پذیرفت، به خاطر اینکه قصاص دیگه کشتن یه انسان بعدیه و یه خورده احتیاط آدم باید. حالا در مال مثلا شاید اشکال نداشته باشه. این روایت اطلاق داره، ولی حالا یه روایت دیگه هست که میخونیم، اون روایت خود شفاف میکنه که اینجا فلقت داره دیه رو میگه. یه سری قرائنی در روایات دیگه هست که این قتل رو باید به حمله بر دیه کرد و نه در قصاص. بنابراین ما در قصاص حرف بچه رو نمیپذیریم چون جان یه آدم مطرحه. حالا دیه بالاخره به خاطری که خون اون مقتوله زایه نشه دیهشو بالاخره میپذیرند و میدن. اینم درچه اینجا قید دیه نخورده، ولی حالا قرائنی میاد که یکیش همین روایت. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال رفع الى امیر المؤمنین امیر المؤمنین علیه السلام ستت قلمان کانو فی الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثه منهم على اثنين انهما غرقوه وشهد اثنان على الثلاثه انهم غرقوه فقضى بالديه اخماسا ثلاثه اخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثه. این روایت هم روایت موثقیه. راجب نوفلی و سکونی هم قبلا صحبت کردیم که ما این روایات نوفلی عن سکونی رو مطلقا قبول داریم و مشکلی درش نمیبینیم، و علتش هم اینه که خود سکونی رو مرحوم شیخ در کتاب العده گفته که به خاطر همین است که علما روایت او رو قبول میکنن. از نظر ما اصلا ثقه هست، از نظر شیخ هم که اگر منافاتی نداشته باشه روایت خلافش نباشه روایت سکونی قبوله. راجب نوفلی هم مفصل صحبت کردیم و گفتیم تکیه ابراهیم ابن هاشم به نوفلی نشون میده که نوفلی هم قابل وثوقه، و ضمن این که ما یه مبنایی داریم که اگر از کتاب گرفته شده باشه سند فقط سند دستیابی به کتابه، و اینجا هم علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی چندین روایت به این طریق وجود داره، ولی لذا این سند سند کتاب سکونی هست و بلایش کن. خب شیخ در تهذیب یه سند دیگه هم برای این روایت نقل کرده، حسین ابن سعید عن ابن ابی نجران عن عاصم عن محمد ابن قیس عن ابی عبدالله مثله، که دیگه این سند دیگه همین اشکال نوفلی سکونی رو هم نداره، و سند شیخ یعنی طریق شیخ به حسین ابن سعید که صحیحه. روات این حدیث هم همگی توثیق دارن، هم حسین ابن سعید هم ابن ابی نجران هم عاصم هم محمد ابن قیس، اینا هیچ مشکلی ندارن، یا توثیق صحیح دارن و یا از بزرگان هستن. خب بچه استدلال چیه؟ اصلا اصل مطلب چی گفته؟ امام صادق فرمودن که 6 تا بچه شکایتشون رو آوردن، داشتن بازی میکردن در فرات، یکی از این بچه ها غرق میشه، شوخی میکردن سر کله هم دیگه میزدن آب میبره این بچه رو غرق میشه. 5 تایی که موندن یه 3 میشن یه 2، 2 میرن یه طرف 3، این 3 میگن این 2 غرقش کرد، اون 2 میگن این 3 غرقش، یعنی اختلاف میشه. حالا میمونن که کی غرقش کرد. حضرت فرمودن که عرض کنم حضور شما که 3/5 دیه رو این 2 بدن، 2/5 دیه رو این 3 بدن. اینم حکم حضرت امیر بود. یعنی در حقیقت حرف هر کسی رو در مقابل پذیرفته و ازش حرف مقابلش رو کم کرده، یعنی به 5 قسمت تقسیم کرده، گفته فرض میگیرم هم اینا درست میگن هم اینا درست میگن، که انه حضرت اینجور استنباط کرد که هر 5 تا مقصر بودن اینجوری رد میکنه، چون این 2 گفتن این 3 غرق کردن، پس این 3 مقصرن، این 3 گفتن این 2 غرق کردن، این 2 مقصرن، پس چند تا مقصر پیدا کردین؟ 5 مقصر پیدا کردین. بعد دیه رو تقسیم بر 5 میکنیم، منتها چون اینا 3 نفرن 3/5 میذاریم گردن این 2، چون اینا 2 نفرن 2/5 میذاریم گردن این 3. نه یه جوری حرف هر 5 رو پذیرفت، یعنی اولا از این روایت استفاده میشه که حرف بچه رو میشه پذیرفت، شهادتش رو میشه پذیرفت، این اولا. ثانیا این دیگه مولا درزش نمیره که شهادت بچه رو در قتل میشه پذیرفت، در قتل منجر به دیه. ثانیا اینی که بالاخره اون تقسیمی که کرده انسان، یعنی که این در دیه بوده، یعنی حرف بچه رو تو دیه میپذیرن، نه اینکه تو اینکه حالا قصاصی بخواد بشه و فلان، نه که شاید اون روایت فعل قتل هم حمله بر همین اتفاق بشه. دقت کردید؟ چون خیلی اوقات روایت حمله بر معنا میشده، یعنی همین اتفاق رو حالا به جای که خود اتفاق بگم 5 تا بچه فلان نه، گفتن که آقا شهادت بچه در قتل قبوله، در قتل قبوله، یعنی در همین دیه قتل. دقت کردید؟ یعنی ما اون اطلاق قتل رو حمل میکنیم برای این موقع، برای این چیزی که اینجا هست. خب اینجا البته ما کلمه سبی نداریم، چی داریم؟ غلمان. غلام یعنی چی؟
جوان.
این بچه هایی که تازه سیبیلشون داره سبز میشه رو میگن غلام در لغت. در لغت بچه ای که سیبیلش تازه داره در میاد میگن غلام، پسر بچه ای که تازه سیبیلش داره در میاد. مثلا میشه چند سالش؟ مثلا 10-11 سالش میشه. بعد غلام ما توی فارسی به عبدم میگیم غلام، یه غلامته یعنی عبدته، بندته، کلمه بنده هم به کار میره، تو عربی هم به کار میره، ولی در عربی به پسر بچه عبد گفته میشه نه به خود عبد. غلام یعنی پسر بچه بنده. دقت کردی؟ ولی معنای اصلیش همونه، توش چیز نخوابیده، توش معنای بندگی نخوابیده.
از حضرت یوسف هم 12
سالش
بود.
آره. غلام. حالا اون غلام یعنی چی؟ نه یعنی نوکر، غلام یعنی نوکر، یا غلام یعنی پسر بچه، چون معلومه اون که از کجا بدونه که این عبده یا عبد نیست. اونو گفتن غلامه دیگه، غلام هم بعدم خریدنش، یعنی یه اومدن گفتن اون پسر داداش اومد. به هر حال غلام گاهی به معنای پسر بچه عبد به کار میره، ولی اصل معناش پسر بچه است، پسر بچه‌ای که تازه عرض کنم حضور شما که پشت سبیلش سبز شده باشه. خب پس بنابراین با پسر بچه همون سبی 10 ساله که یکی میشه. جان چند سالشون بوده ایشون؟
حضرت علی اکبر مثلا مسجد بزرگتر بودن، مسجد هم رو بابا رو مجزده تو کربلا داشتن، از قاعدتا مرسیمشون بازن 20 سال بشه.
حالا این حسیاته، حالا خیلی روایاتش هم باید سندش و اینا رو دید و اینا احالی منبر و اینا این چیزایی میگن، ولی اسناد و مدارک فقاهتی شو باید دید، این حرفا خیلی حجت نمیشه. خب عرض کنم حضور شما که ربطی هم به بحث ما الان نداره اون بحث.
نه میگه که غلام به نوکر فرزند میشه، لاکر فرزند
میشه. نه نه مثلا شما الان به من و شما که پسر مادر اون هستیم، به من و شما غلام اطلاق نمیشه. دقت میکنید؟ غلام به نوجوان، غلام در لغت یعنی نوجوان. استاد
بچه‌کوچیکم
اعتماد
مبشر که به غلام
مدرسه. بله غلام به پسر بچه گفته میشه. حالا از اولی که به دنیا میاد بهش میگن غلام تا برسه به سن بلوغ. عیب نداره. به پسر بچه هم گفته میشه. منتها اونا توسعاً گفته میشه. توسعانه. چون در لغت غلام یعنی پسر بچه‌ای که سیبیلش سبز شد. حالا اونم غلامه یعنی این به نوجوانی میرسه، به اعتبار نوجوانی ما یعول بهش گفتن غلام. یعنی ما بهت یه غلامی میدیم، یعنی به پسر بچه 12 ساله بهت میدیم. حالا اون لزومی نداره بگیم که همون روز اولش رو گفته ما میدیم، یعنی گفته تا بله به اعتباره که بزرگ میشه حضرت یحیی و خادم میشه، خدمت پدر مادر پیرش میکنه، از این جهت بهش گفتن غلام. خب وگرنه مثل حضرت عیسی میگفتن صبی یا دقت میکنی، ولی گفتن غلام، غلام یعنی نوجوانی ما به تو اعطا خواهیم کرد، یعنی این بچه تو طبیعتاً اول بچه بوده، بعدم تا نوجوانی میاد بزرگ میشه. اشکالی نداره که. عرض کردم غلام در لغت به معنای پسر بچه است که تازه سبیلش داره سبز میشه. این معنای لغویشه. خب یتوف علیهم غلمان مخلدون هم در حقیقت همینه. ظاهر حدیث اینه که حضرت عرض کردیم شهادت همه رو پذیرفته، به هر شاهدی وزنی معادل 1/5 دیه داده و دیگه رو محاسبه کرده و اینجوری حکم کرد. خب اولا حالا ببینیم برسیم تو محتوا. اولا این حدیث خلاف اصول شهادته. اگر 3 شاهد بیان یه چیز بگن، 2 شاهد دیگه بیان یه چیزی بگن، اون 3 رو نقض میکنه. نه اینکه ما بگیم همشون شهادتشون قبوله. اصل اینه که ما بگیم خیلی خوب این سه تا اینجوری میگن، این دو تا اینجوری، بنابراین حرف ایش کنش قبول نیست، چون دارن در تعارض شهادتین میشه دیگه، در تعارض بیانه بس میره داخل در تعارض بیانه میشه و سقوط حکم اصلیش سقوطه، حالا مگر اینکه تعداد اضافه تر بشه اون یه حرف دیگه است. بنابراین این که شهادت پذیرفته بشه خلاف اصوله. خب پس اگه خلاف اصوله چرا حضرت چنین حکم کردن؟ بعد یه جوری توجیه کنیم. حالا یه توجیه به نظر میرسه که این توجیه شاید بد نباشه، یعنی که حضرت بالاخره از اون نقل قول و اتفاقی که افتاده و اینا فهمیدن همه اینا مقصره، یعنی حضرت متوجه شده که با این توضیحاتی که اینا دادن اینا، که اینا هر پنج تاشون بالاخره با هم سر کله می‌زدن، این تو سرمون می‌زنه اون تو سرمون می‌زنه، یه تقصیر جمعی وجود داشت، ولی ذا خیلی تکیه بر این شهادت این بچه‌ها چی نکرده، منتها فقط تو تقسیم کار یه جوری فهمیده. بنابراین این قضیتون فی واقع میشه، خیلی قابل تمسک نمیشود. اصلش واقع شده یه همچی چیزی، ولی این که مستند حکم حضرت حرف شهادت این بچه ها باشه که اومدی همچین حکم کرده، این نه. بنابراین با اصول ما هم منافاتی نداره. اصول ما که تعارض بینت این باشه سقوط میکنه، سر جای خودش چیه؟ محفوظ. درسته؟
خب
ها؟ بله، امیرالمومنین بالاخره با قرائن و شواهد و هوش سرشارشون و اینا بالاخره یه انسان معمولی نبودن. حضرت امیر، حضرت امیر داره یک ذکاوت خاص و درایت خاص و قوت و خلاقیت ذهنی خیلی خیلی ویژگی‌ها داشتن، بالاخره از اون ویژگی‌ها در به خاطر همینم همه نوعی در زمان خلفا قضاوت ایشون رو میپذیرفتن و میپسندیدن، به خاطر اون هوش سرشارشون، ویژگی‌های شخصیتیشون بوده. در واقع اونایی که حالا قائل به امامت ایشون نبودن هم ایشون رو میپذیرفتن، معلوم میشه یه چیزی در ایشون دیده بودن، یه شخصیت علمی دانشمند دارای هوش. خب هر کسی ممکنه از وقایع هر چیزی رو به درستی ادراک نکنه. خب بنابراین این تعارض در شهادت اینجوری میشه جواب داد، و اصلش هم بنابراین بالاخره یه جوری حضرت مستند به حرف اینا این حرف رو زدن دیگه، پس درست. خب اینم عرایض بنده بود که عرض کردم که شاید از قواعد بیرونی بشه. خب اولا توجه داشته باشید که اینجا هم بحث سر بازی خودشونه، یه نکته، یعنی اینا راجب یه بزرگسال شهادت نمیدن، دارن راجب کار خودشون وقتی خودشون با هم جمع میدن، چون بچه ها با هم خیلی اوقات با هم دیگه بازی میکنن، خیلی اتفاق ممکنه بیفته، بالاخره باید یکی داوری بکنه، لذا شریعت گفته آقا خودشون با خودشون که دارن بازی میکنن بپذیریم، حالا در امر دون که میپذیریم قید و شرط نداره، در امری مثل قتل هم میگیم تو خونه هاشون نرفته باشن، دقت میکنین؟ اون قتل هم مقید میکنیم به دیه، به خاطر که بحث این روایت چی بوده؟ دیه بوده، و احتمال داره که اون قتل، احتمال میدیم که اون قتل منظور قصاص نباشه، احتمال هم میدیم که قصاص باشه، احتمال میدیم که قصاص نباشه، بنابراین چون احتمال وسط میاد در قصاص حرف بچه‌ها رو نمیپذیریم، که اگر یهو اومدن شهادت دادن آقا این عمدن اینو قتل کرد چیز کرد، بگیم خب پس اینو بعد مثلا حالا اون حرفو نمیپذیریم، بین بزرگسالان نمیپذیریم، در مورد قصاص نمیپذیریم، در مورد دیه میپذیریم به شرطی که متفرق نشده باشن، پیش بابا مادرشون هم نرفته باشن، و حرف اولشون هم قبوله، حرف دومشون قبول نیست. این قیود ها، مقتول هم یکی از خودشون، یعنی خودشون با خودشون داشتن بازی میکرد. بنابراین ما در امور بزرگسالان به نظر من شهادت بچه‌ها رو نمیشه پذیرفت، مگر اینکه امر کوچیکی باشه، یه چیزی مثلا جزئی باشه، یه چیزی مثلا یه شکلاتی چیزی، در امر بزرگسالان نمیشه پذیرفت مگر اینکه کوچیک باشه، و مگر اینکه بحث دیه باشه، که اونجا الان یه روایت هم داریم که آقا بالاخره دیه اگه حرفشون رو نپذیریم اون وقت اون آدمی که کشته شد نمیشه بلا تکلیف پولش هدر میره، دیهش هدر میره و حق صاحبان دیه ضایع میشه، لذا اینجا چون دسترسی به بزرگسال نیست ولذا باید دسترسی به بزرگسال هم نباشه. یعنی یه جایی که دیگه یه بزرگسالی اومد گفت نه بابا بی خود میگن، نه همشون بی خود میگن، من دیدم که اینجوری غرق شد یا این اتفاق براش، یا اصلا دیدم که خودش غرق شد، اصلا اینا تو آب نبودن، منتها اینا با هم لج کردن میگن الان میریم، مثل بچه‌ها دعواش میشه علیه هم یه کارایی میکنن، اصلا این پنج تا هیچ کدومشون مقصر نبودن، خود یارو غرق شد، منتها اینا میگن الان ما میگیم تو مرا میزنی، الان میرم میگم تو اونو غرق، اونم میگه حالا ما میریم میگیم تو غرق، لج بزنیم یه حرفی بزن. لذا بزرگسال تا باشه حرف بچه‌ها قبول نیست. نه دیگه، حد و چون الحدود تدرع و شبهات، حد و قصاص منتفیه، ولی دیه چون حالا میام حالا یه روایت دیگری هم میخونیم براتون، اینو ببینید، روایت دیگری هم هست که مقید به اینه که شهادت سبی در صورتی پذیرفته میشه که شخص دیگری نباشد که شهادت بده. اینم نکته‌ای که ما گفتیم بزرگسال نباشد. حدثنا علیون علی ابن احمد قال حدثنا محمد ابن ابی عبد الله عن محمد ابن اسماعیل عن علی ابن عباس قال حدثنا القاسم ابن ربیع صحاف، که این قاسم ابن ربیع صحاف تضعیف شده، بنابراین سند روایت درست نیست. عن محمد ابن سنان ان ابا الحسن رضا كتب الی فی ما كتب من جواب مسائله، یه سری سوال از حضرت امام رضا علیه السلام پرسیده بود محمد ابن سنان، در جوابش کتبن امام فرمودن علت و ترک شهادت النساء فی الطلاق و الهلال لضعفهن عن الرؤیا و محاباتهن النساء فی الطلاق فلذلک لا یجوز شهادتهن الا فی موضع ضرورته. میگه علت این که ما کنه، مثلا محمد سنا پرسید چرا شهادت زنا رو قبول نمی کنید در مورد رؤیت هلال و در مورد طلاق، میگه به خاطر اینکه دقت کافی در دیدن ندارن زنا، این اولا، ثانیا در مورد طلاق هم تمایل دارن زودتر از شوهراشون چی رها بشن، به خاطر این نباید به حرفشون خیلی تن با هم دست به یکی میکنن یه هویت شهادتی میدن اینا، نباید شما به حرفشون گوش کنید. حالا لضعفه نعن رویرم باید یه جوری حمله معنایی کرد، بگیم مثلا چه میدونم، مثلا ممکنه که این موهاشون که بلنده اینا بیاد جلو چششون، بالاخره یه چیزی خوب نتونن ببینن، موانعی باشه در زنا که در مردا نیست، اینم باید توضیح کرد، وگرنه وجاهتی نداره بگیم ضعف رؤیت دارن، چون از نظر بیولوژیکی چنین چیزی ثابت نشده که زنا عینک بزنن بیشتر از مردا، چنین چیزی ثابت نشده، اتفاقا خیلی چیزها رو دقیق‌تر از ما میبینن، مثلا میریم خونه میگن پردهشو دیدی، میگیم نه ما ندیدیم، کجا دیدیم، مبلشو دیدی، نه ما ندیدیم، چی بود، من فکر کردم صندلی نیست، ولی فرق این صندلی اون صندلی اون صندلی مثلا من نمیبینم، ولی بعضیا خانوما خیلی دقیقن رنگ و به رنگ و به ویژگی ها و به چی و امکانات و اینا.
عرف جامعه طوری بوده که تنها نمیتونستن تو اجتماع باشن، بالا تو بلندی بره، توی رصدخانه جایی مکانی بره
اینم بد نیست، مثلا بگیم چون زنا معمولا از خانه بیرون نیومدن، اطلاعاتی از ماهیات گسترده ای جلو چششون نیست، حالا مردا میرن بیرون همه چی رو میبینن، در و دیوار و تخته و ماشین دو طبقه و یه طبقه و سینما و فلان، خانمی که تو خونه است خب ممکنه این چیزا رو در اون عهد حالا هر چی که بوده، مثلا چه میدونم معرکه میگرفتن، خیلی چیزا رو تو معرکه نشون میدادن، خیلی چیزا رو میبینه، اون خیلی نمیبینه. حالا لضعف نعر رویه به خاطر اینکه احتمال اینکه از خونه بیرون بیاد و چیزایی رو ببینه کمه، یعنی ضعف به معنی قلت بشه، ضعف به معنی اینم خانم ممکنه، یعنی الف لام نساء اشاره به یه نساء خاصی باشه، آره اون آره اون حضرت امیر اونطوره، اونو منم گفتم اونو، ولی اینجا نمیشه، اینجا چون امام رضا علیه السلام داره میفرمان نمیشه، به هر حال سند روایت خیلی قوتی نداره و ما عرض کنم حضور شما که اگر بخوایم تو این احتمالات حمل کنیم، میگیم بالاخره زنان اون موقع چون از خونه بیرون نمی آمدن تنوع دیداری نداشتن، یعنی امور کمتری بالاخره به چشمشون میومد. بنابراین در تشخیص این که داره چه اتفاقی میفته بیشتر از مردا احتمال خطاشون وجود داره، چون محدوده عمرشون در بیناییشون مثلا چیزایی که دیدن مجموعه کوچکتری رو رؤیت کرد، لذا احتمال داره که مثلا یه سگ و با یه گوسفند اشتباه بگیرن، اما یه چوپون این اشتباه رو نمیگیره چون دائم کارشونه که بره یه چیزایی رو ببینه. ما ممکنه به این معانی به معنی به هر حال باید یه معنای زمانی مکانی براش بگیریم که خیلی معنای گسترده پیدا نکنه. آره میشه حلش کرد، ولی حالا به هر حال بهترین حل اینه که سند روایت ضعیفه، این آقا هم که تضعیف شده، بعید هم نیست که تضعیف این افراد بالاخره به همین چیزا برمیگرده. یعنی یه وقتی چیزایی که آتی میکنن تو حدیثا مثلا اینا وقتی تضعیف میکنن، یعنی این آقا نمیشه بهش تکیه کرد، حرف بی خود زیاد میزنه. تضعیف یعنی این دیگه. حالا اینا میشه مستند کرد به اینکه این آقا بالاخره نرس، مگر اینکه یهو تو یه روایت صحیح هم یه عبارت پیدا بشه دیگه، وقت کار سخت میشه دیگه. آره حالا فعلا خوبه که خانم‌ها اینجا نیستن. خب خب یه استراحتی بکنید تا یه مقدار رجمی هست.